اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان شنونده، شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحثی پیرامون سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی بود، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی، و دوره سوم دوره کوتاه 75 یا 95 روزه پس از پیامبر اکرم. در این دوره کوتاه مسائل فراوانی مطرح است، از جمله مسئله گرفتن فدک از حضرت صدیقه طاهره و دادخواهی حضرت زهرا که تحت عنوان خطبه بلند فدکیه مطرح شد. به اجمال سیری در این خطبه داشتیم به همراه شما عزیزان شنونده و خطبه تا اینجا به پایان رسید. آنچه در این برنامه برانیم که در خدمت شما باشیم، عکس العمل ابوبکر در برابر این خطبه بلند حضرت صدیقه طاهره است. از آنجا که ما از آغاز بحث تا کنون تمام تلاش ما این بود که بحث رو بر اساس منطق پیش ببریم و واقعیات را آنچنان که هست بگوییم، لازم می دانم که برخورد متقابل او را هم بگویم و بعد حضرت صدیقه طاهره در برابر این برخورد چگونه رفتار کرد. فعجابها ابوبکر عبدالله ابن عثمان، وقتی حضرت زهرا خطبه بلندشون را ایراد کردند، ابوبکر چنین گفت: گفت یا بنت رسول الله، لقد کان ابو کبل مؤمنین عطوفا کریما رؤوفا رحیما و علی الکافرین عذابا علیما و عقابا عظیما. دختر پیامبر، پدرتون نسبت به مؤمنین با عاطفه کریم و بزرگوار بود و با آنان رأفت و مهربانی داشت، ولی در مقابل کفار به منزله عذاب دردناک و عقاب بزرگی بود. این جمله هم تجلیل از پیامبر اکرم هست و هم تعریض به این است که حضرت صدیقه طاهره نباید این چنین سخن بگوید، به تعبیر بعضی از امروزی ها خشن. ولی واقعیت این است که قرآنی را که پیامبر اکرم از ناحیه خداوند آورده است، میگوید که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا خوش ندارد کسی داد بزنه به گفتار بد مگر مظلوم واقع شده باشد. حضرت صدیقه طاهره مطلقا گفتار بد نداشت. آن چه داشت درد دل بود، آن چه داشت شکایت بود، آن چه داشت بیان واقعیات بود که خداوند به حضرت زهرا میگوید که داد بزنه. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. حضرت صدیقه طاهره در خطبشون فرمودند که اگر نسبت پیغمبر را جستجو کنید، میفهمید که او پدر من هست، نه پدر زنهای شما. ابوبکر هم گفت و ان عزاوناه و وجدناه و اباک دون النساء. درست میگی، اگر بخواهیم نسب او را جستجو کنیم، در میابیم که او پدر تو هست، نه پدر زنهای دیگر. و اخا الف کدون الاخلا، پیامبر برادر شوهر و مونس تو بود، نه برادر سایر دوستان. اخلا جمع خلیل هست یعنی دوست. الف هم به معنای انس هست. کنایه از این که این واقعیتی که گفتی درست است که پیامبر اکرم برادر امیر المؤمنین علی شوهرت بود. اون علی که در چند مرحله که پیامبر سنت مؤاخات رو اجرا کرد، امیر المؤمنین علی رو به عنوان برادر خود قرار داد. و آثره علی کل حمیم، پیامبر شوهر و مونس تو را بر همه قوم و خیش ها مقدم داشت. و ساعده فی کل امر جسیم، پیامبر با شوهر تو در هر امر بزرگی همراهی کرد. این احتمال هم هست که این آثره علی کل حمیم و ساعده فی کل امر جسیم رو مربوط به امیرالمؤمنین بدانیم که علی علیه السلام پیامبر رو بر هر خیشی مقدم داشت و در هر امر بزرگی هم او را مساعدت و یاری کرد. لا یحبکم الا سعید ولا یبغضکم الا شقی. ابوبکر میگوید من اعتراف دارم به این سخن که شما را جز سعادتمند دوست ندارد و دشمن نمی‌دارد شما را، مگر آدم شقاوتمندی که از رحمت خدا دور باشد. این واقعیت واقعیتی است که بارها و بارها پیامبر اکرم فرموده بود و فضا و زمینه فضای انکار این واقعیت نبود که پیامبر اکرم بارها و بارها فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی جان، جز مؤمن کس دیگری شما را دوست ندارد و جز منافق کس دیگری با شما دشمن نیست. فانتم عترت رسول الله الطیبون والخیرت المنتجبون. شما عترت پاک پیغمبر و برگزیده خدا هستید. علی الخیر ادلتنا، شما راهنمایان ما به خوبی ها هستید. و الی الجنت مسالکنا، شما راه ها و وسیله ما به سوی بهشت هستید. و انت یا خیرت النساء و ابنت خیر الانبیا صادقتون فی قولک. و تو ای بهترین زنان و دختر بهترین پیامبران در سخنت راست میگویی. ابن عبدالحدید که سنی مذهب است و معتزلی مذهب، در ذیل این جمله میگوید از علی ابن فارقی که مدرس مدرسه غربی در بغداد بود و احتمالاً استاد او هم بوده، سوال شد که راستی اینجا ابوبکر به حضرت زهرا میگه تو راست میگی؟ اگر راست میگفت پس باید ابوبکر فدک را به او میداد و مقتضای حرف خودش عمل می کرد، چون حضرت زهرا می گفت فدک مال منه. اون استاد در جواب گفت علت این که ابوبکر فدک رو به آن حضرت باز نگرداند این بود که اگر باز می گرداند فردا حضرت زهرا می آمد و می گفت پدرم علی را خلیفه مسلمان ها قرار داده و در قدیر خم و جاهای دیگر او را معرفی کرده است. ابوبکر دید اگر چنانچه امروز بخواهد فدک را واگذار کند، فردا هم باید خلافت را به علی بدهد. از اول خواست ناامیدشون کنه. این حرف حرف بنده نیست، حرف یک عالم بزرگ اهل سنت هست. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 16 صفحه 284. سابقتون فی وفور عقلک، در عقل و درایت از سابقین هستی. غیر و مردودت ان حقک، نباید کسی از حقت مانع بشه، باید حقت پرداخت بشه. ولا مسدودت ان صدقک، کسی نباید مانع سخن حق شما بشه و باید ترتیب اثر به گفتارش داد. بعد ادعای پیشینش رو دوباره مطرح کرد. والله ما عداوت رأی رسول الله ولا عملت الا باذنه. به خدا من از رأی و نظر پیامبر تجاوز و عدول نکردم، عمل نکردم مگر به اذن و اجازه او. واقعیت مطلب این است که حقایق تاریخی میگوید که فدک رو پیامبر اکرم ملک حضرت زهرا قرار داده بود در زمان حیاتش و هرگز پیامبر اکرم این روش را نمیپسندید که ملک کسی را بی دلیل بگیرند. آنگاه این سخن را مطرح کرد و ان الرائد لا یکذب اهله، کسی که جلودار هست و پیش قراول به اهل خودش دروغ نمیگه، میگه من که خلیفه مسلمین هستم دروغ نمیگم. و انی اشهد الله و کفا بهی شهیدن، من خدا رو شاهد میگیرم و خدا در شهادت کافی است. انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا عقارا. ما طایفه پیامبران طلا، نقره، خانه و زمینی را برای کسی به ارث نمیگذاریم. و انما نورث الكتاب والحکمه والعلم والنبوه، ما کتاب و حکمت و علم و نبوت را به ارث میگذاریم. و ما کان لنا من طعمت فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه، هر آنچه از ما به جا ماند از آن ولی امر بعد از ماست و او به هر شکل که صلاح دید عمل میکنه. اقار به معنای ملک ثابت هست، طعمه هم به معنای چیزی است که در زندگی از آن استفاده میکنند. وقد جعلنا ما هاولته في الكراع والسلاح يقاتل به المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار. ما قرار دادیم آنچرا شما از فدک قصد دارید برای تهیه سلاح و اسبهای جنگی قرار بدیم که با اون مسلمون ها بجنگند، با کفار به جهاد برخیزند، با متجاوزین و شورشگران برخورد نظامی کنند. ما این فدک رو ملک شخصی خودمون نکردیم، میخواهیم این را در مسیر به تعبیر او نظام اسلامی صرف کنیم. یجا لدون المردت الفجار، مجالده به معنای نبرد با شمشیر است. و ذالک به اجماع من المسلمین لم اتفرد بهی وحدی، این کاری که من کردم خودسرانه نبوده بلکه به اجماع مسلمین بوده. حالا کدوم اجماع؟ شاید این اجماع نظیر همون اجماعی است که در اصل خلافت مطرح شد. مورخین نوشتن 5 نفر در سقیفه جمع شدن: عمر، ابو عبیده جراح، اسید ابن حزیر، بشیر ابن سعد و سالم. اینها اساس بیعت بودند. ولم استبد بما کان الرأی فیه اندی، من به تنهایی این کار نکردم، مستبدانه به رأی خودم عمل نکردم. و هذه حالی و مالی هی لکه و بین یدی، که این است موجودی و مال من که پیشکش شما، در اختیار شماست. لا نزوی ان که ولا ندخر و دونه، که من این مال ناچیز رو از شما دور نمی کنم، نمی خواهم مالم را بدون شما ذخیره کنم. و انت سیدت و امت عبیک و شجرت طیبت لبنیک، تو سرور امت پدرت هستی و شجره طیبه فرزندانت هستی. لا ندفع ما لک من فضل که ولا نوزع من فرع که و اصل که، منکر فضیلت شما نیستیم، از اصل و فرع شما کم نمیگذاریم. حکمک نافذون فی ما ملکت یدای، حکم شما نفوذ دارد در آن چه من بر آن سلطه دارم، یعنی شما اختیاردار اموال شخصی من هستید. فهل ترین ان اخالف فی ذلک اباک، آیا این گونه میبینی که من در این مسئله با پدرت مخالفت کنم؟ این در این بخش ابوبکر مسلم گرفته که فدک ملک حضرت زهرا نبوده است و بر اساس این روایت باید حاکم مسلمین بگیرد و او هم خود را حاکم مسلمین میدانسته است. حضرت زهرا جواب فرمود، همون جوابی را که در گذشته فرمود، فرمود پدرم بر اساس کتاب خدا سخن میگوید، کتاب خدا سخن از ارث انبیا داره، این روایت ضد قرآنه و روایتی که ضد قرآن است خود پیغمبر اکرم فرموده کنار بگذارید. فقالت سبحان الله ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفا ولا لاحکامه مخالفا. سبحان الله، چه میگویی؟ میگویی که پدرم از کتاب خدا اعراض کرده، مخالف احکام خدا بوده است. ولا لاحکامه مخالفا بل کان یتبع اثره و یقف صوره، پدرم از احکام قرآن تبعیت می کرد و دنبال رو سوره های قرآن بود. افتجمعون الی القدر، آیا همه جمع شدید که خیانت کنید؟ اعتلالا علیه به زور و البهتان، و برای خیانتی که می کنید به حرف باطل و تهمت به پیامبر اکرم رو می آورید. اعتلال یعنی علت آوردن، زور هم یعنی باطل و ناحق. بعد فرمود که و هازا بعد وفاته شبیه به ما بقی له من القوائل فی حیاته، این خیانتی که بعد از رحلت پیامبر صورت گرفته شبیه همون ظلم ها، قائله ها، توطئه هایی است که در زمان حیاتش علیه پیامبر شد. در زمان حیات پیامبر بارها توطئه جان پیامبر رو کردند. و هازا کتاب الله حکما و عدلا و ناطقا فصلا، این کتاب خداست که داوری است، عادل و سخنگویی است که حق را از باطل جدا می کند. یقول یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا فرزندی به من بده که وارث من و آل یعقوب باشه. پیغمبری سخن از ارث داره. و ورث از سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. پس این که میگید پیامبران ارث نمیگذارند سخن درستی نیست، چون به فرموده قرآن سلیمان از داوود، یحیی از زکریا ارث برد. فبین عز وجل فی ما وزع من الاقساط و شرع من الفرائض و الميراث و اباح من حظ الذکران و الاناث ما ازاه بهی علت المبتلین. خدای عز وجل در قرآن در آنجا که ارث را توضیح کرده، از اقساط و سهم پسر و دختر را مشخص کرده، فرائض و میراث را تشریح کرده، بهره و سهم مردان و زنان را به گونه ای بیان نموده است که شبهات و توجیه های آدم های فاسد و دروغگو را زایل کرده. و ازالت تظنی و شبهات فی القابرین، آن چرا در قرآن است گمان ها و شبهات رو در آینده زایل و باطل می سازد. کلا، نه چنین است که می گویید، بل سولت لکم انفسکم امرا. باز حضرت صدیقه طاهره اقتباس از قرآن داره، بلکه هواهای نفسانی بر شما غالب شده. فصبر جمیل، باید صبری نمود، صبری جمیل و پسندیده. ما تحمل می کنیم و این صبر جمیل را برای حفظ اساس اسلام و کیان اسلام داریم. والله المستعان علی ما تصفون، خدا پناهگاه است در مورد آن چیزی که شما توصیف می کنید. اقتباس از سوره یوسف آیه 18 است. فقال ابو بکر صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنته، هم خدا راست گفت هم رسولش هم دخترش. انت معدن الحکمه و موتن الهدى و الرحمه، تو معدن حکمت هستی، جایگاه هدایت و رحمت و رکن الدین و عین الحجه، رکن دین و عین حجت خدا هستی. ولا ابعد ثوابک ولا انکر خطابک، حق تو را نمیخواهم دور کنم، یعنی نمیگویم به ثواب سخن نمیگویی و خطابت را منکر نیستم. هؤلاء المسلمون بینی و بینک، قلدونی ما تقلد، این مسلمان ها شاهد و قاضی بین من و تو هستند. اینها آمدن قلاده خلافت رو به گردن من انداختن و به اتفاق منهم اخذت ما اخذت، با نظر و اتفاق همین مسلمان ها گرفتم آنچه را که گرفتم. غیر مکابر ولا مستبد ولا مستعصر، من نمیخواهم زورگویی بکنم، تکبر نشان بدهم، مستبد به رأی نیستم و نمیخواهم خود را بر دیگران مقدم بدارم. و هم بذالک شهود، و این مسلمانان همه شاهد بر این مطلب هستند. ولی واقعیت های تاریخی این است که این جور از مردم مایه گذاشتن بیان واقعیت و حقایق تاریخی نیست. مورخین به صراحت میگویند 5 نفر اساس و رکن بودند در باب بیعت. این سخن از واقعیات تاریخی است، اگر نبود که این سخن رسانه است. و هم برادران شیعه و هم برادران اهل سنت مستمع این سخنان هستند. میگفتم آنچه را پشت صحنه بود و مسائلی که در صدر اسلام گذشت، حقایق تاریخی فراوان. اما اینجا آنچه را که میگویم این است که گذشته حساب خودش رو دارد و باید با گذشته، با چشم انصاف، با چشم واقعیت دنبال حقیقت گشت و حقیقت رو پیدا کرد. اما آنچه الان مطرح است این است که ما دشمنان مشترکی داریم که اساس اسلام را نمیخواهند. باید به این تقریب نزدیک شدن شیعه و اهل سنت بر اساس اصول باور داشته باشیم و دست به دست هم بدیم در برابر استکباری که با اساس دین در تعارض هست. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، دشمنان شما آنقدر با شما می جنگند که شما دست از دینتون بردارید اگر می توانستند. حقایق و واقعیات رو از زبان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواندیم، منصفانه پاسخ ابوبکر را هم خواندیم. ما اهل منطقیم، اهل استدلالیم. آنجا که منطق و استدلال هست جای هیچ گونه نگرانی نیست. آنچه دعوا درست میکنه سخن بی منطقه، آنچه دعوا درست میکنه اهانته. اما بیان واقعیات تاریخی مشکل ساز نیست، بلکه گام بلندی به سوی وحدت هست. تا اینجا قسمت عمده خطبه حضرت صدیقه طاهره به پایان رسید. بخش پایانی حضرت صدیقه طاهره 2 خطاب دارد، 1 خطاب به امت مسلمان و 1 خطاب هم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در حاشیه خطبه هست و به فضل خدا با بیان اون مجموعه این خطبه به پایان میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لوای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نبی باد. تطهیر آیتی است، تطهیر آیتی است که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آن